شنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه نوای جوانی رو که امروز با موضوع نقش پوشش بیمه‌ای هزینه های نازایی و ناباروری در افزایش نرخ جمعیت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. با حضور مهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر فراز رنجپور مدرس محترم پژوهشکده بیمه مرکزی و جناب آقای سجاد رامندی معاون محترم فنی شرکت بیمه دی. چند بخش با این عزیزان صحبت کردیم راجع به بحث پوشش خدمات بیمه‌ای نازایی. آقای دکتر، بیمه ناباروری اصلا نداریم طبق صحبتی که کردیم، درسته؟
ما الگویی رو در رابطه با بحث بیمه ناباروری در سالهای دور داشتیم،
بله،
منتها خب این بیمه‌نامه موفقی
نبوده.
یعنی بیمه‌نامه‌ای که صرفاً بحث نازایی و ناباروری رو تحت پوشش قرار بده در دهه 80 طراحی شد، منتها در همون دهه هم باقی موند و تقریبا میشه گفت که به تاریخ پیوست.
شما تایید میکنید که چنین عنوانی به تنهایی خیلی عنوان کارآمدی نیست، درسته؟
چرا، میتونه طراحی بشه. بحثی که در این رابطه وجود داره اینه که اگر یک سیاستگذاری صحیح از طرف هم حاکمیت و یا هم از طرف شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس نیاز این گروه 15%مون صورت بگیره، میتوانیم چنین بیمه‌نامه‌ای رو طراحی کرد. ببینید، فرایند اگر یه نگاهی به موضوع نازایی و ناباروری داشته باشیم، شاید بتونه یه مقداری فرهنگ بیمه‌ای رو در این رابطه مشخص بکنه. ماجرا برمیگرده به این که زوجین باید در نظر بگیرن که چرا ازدواج می‌کنن. طبیعتاً اگر در نگاه زوجین این موضوع این ساختار شکل بگیری که هدف اصلی از ازدواج تولید نسل بعدی هست، به اون هدف غایی توجه بیشتری صورت میگیره و این ریسک صورت میگیره در ذهن افراد، شکل میگیره که اگر به این هدف نرسم چه اتفاقی میفته.
حداقل یکی از مهمترین هدف هاست، یکی از نتیجه هایی که خود باید محقق بشه.
بنابراین با در نظر گرفتن چنین مسئله ای، این دغدغه باید از قبل از ازدواج شکل بگیره.
خب آخه نبایدم بترسن. من دیدم آدمایی که میترسن.
از چه موضوعی میترسن؟
نگران حالا نکنه ما، یعنی از قبل ازدواج میترسه که ازدواج کرد نه. اگر من
ترسیدن از پیش بینی کردن، ترسیدن از پیش بینی کردن دو تا موضوع جداگانه از متفاوته. طبیعتا ما همیشه یک سری ریسک فاکتورهایی رو در زندگیمون داریم در رابطه با اینکه به کسب و کارمون نرسیم، به آنچه که به عنوان موضوع تحصیلات در نظر گرفتیم نرسیم، همه اینا هست.
مدل مطلوب شما چگونه است؟
دقیقاً مدل مطلوب من به این ترتیب هستش که در قدم اول با کسانی که به سن بلوغ میرسن و یواش یواش موضوع تشکیل خانواده در ذهنشون شکل میگیره، این موضوع فرهنگ سازی بشه که هدف اصلی در رابطه با ازدواج تولید نسل بعدی هست، یکی از اهداف مهم در این رابطه. بنابراین امکان این که شما به این هدف نرسی وجود داره، منتها مداخلات پزشکی وجود داره که شما رو کمک میکنه. بنابراین از حالا ما میتونیم به فکر این موضوع باشیم که اگر در سالهای آینده که ازدواج کردید و فرزنددار نشدید، طبیعتاً بیمه‌ای هست که میتونه کمک بکنه برای این موضوع.
خب اگر حالا به عنوان کارشناس بخواید یک نظر بدین، این نظر شما بر این قرار میگیره که بیمه ناباروری احیا بشود به نحو شایسته، این مفیدتر است؟
من بیمه ناباروری به تنهایی نمیبینم،
حمایت از ناباروری
یک بسته دارم میبینم. یعنی بحث بیمه ناباروری بسته است در کنار سایر بسته هایی که آینده فرد رو
بیمه تکمیل.
دقیقاً همینطور.
پس پیشنهاد شما
حتی بیمه زندگی، حتی بیمه زندگی.
یه لحظه آقای رامندی شما چطور؟
من صراحتاً این رو تایید میکنم و نظرم اینه که اگر ما مجموعه ریسکایی که یک زوج جوان باش مواجهن رو در نظر بگیریم، مثل مشکلاتی که ممکنه تو حوزه درمان اون زوج باشه فارغ از موضوع ناباروری، مثل موضوعاتی مثل کارشون، شغلشون، از دست دادن شغلشون، از کار افتادگی و غیره. یعنی این ریسکا رو اگه در کنار هم قرار بدیم، یه بیمه نامه جامعی برای
خب این خیلی ایداله. اما همین بیمه، حالا میخوام بگم خب این شاید خود فاصله داشته باشیم با این،
البته ما اینا رو تک تک داریم ما، یعنی فقط کافیه کنار هم بذاریم و فرهنگ سازی بکنیم.
درود بر شما. اما حالا بین این دو گزینه که بیمه ناباروری به تنهایی یا بیمه ناباروری یک بندی از بیمه تکمیلی، کدام رو پیشنهاد میکنید شما؟
فکر میکنم بیمه ناباروری به تنهایی موفق نباشه.
موفق نباشه. حالا فرق نمیکنه یا برای مردم یا برای بیمه‌گر. چون بازم اونم کار نیمه کار، مثلا ممکنه بگید من نمیتونم و ضرر زیان داره، سال دیگه تمدید نمیکنه. متشکرم. خب البته این نکاتی هم داره ظاهرا این بیمه ها، مثل اینکه سقف سنی داره، یعنی درسته این که به من گفتن که به اصطلاح بالای 40 سال تعلق نمیگیره حمایت های بیمه ای، درسته چنین مطلبی؟
نه نه، در خصوص بیمه های تکمیلی درمان هیچ محدودیت سنی بوده.
بس ناباروری رو عرض میکنم.
نه هیچ محدودیتی نداره.
آها بسیار خب. خب ادامه گفتگو رو با جناب آقای دکتر رنجپور داشته باشیم، دقایق پایانی برنامه است. آقای دکتر یه فرایندی هم هست ظاهرا، اون بحث مثلا حدودا 10 میلیون تومان برای یک نمونه از هزینه های درمان ناباروری که فرمودید، ظاهرا خود اون عمل، حالا اون اقدام خاص هست، ولی قبل و بعد داره، یعنی ویزیت داره، آزمایش داره، میاد میره دارو میخوره دوباره بعدش آزمایش میده، اینها هم تحت پوشش بیمه هست یا نه؟
ببینید ماجرای نازایی و ناباروری به یک تعریفی برمیگرده و اون تعریف اینه که زوجینی تمایل به باروری دارند، منتها بعد از یک سال اقدام برای این موضوع به نتیجه نمیرسه. این میشه تعریف نازایی. بنابراین در این رابطه زوجین مراجعه اولیه رو به پزشکان مرتبط انجام میدن، بله. از همون لحظه هزینه ها شروع میشه.
پس این یک ساله البته مهمه دیگه، بله، یعنی اقدام 6 ماه، چون بالاخره جوانان ما خب همه این امور رو که بالاخره تجربه نکردن که و به کسی بهشون نگفته، بله. پس یکی از عوامل مهمی که یک سال گذشته باشه،
یک سال میگذره مراجعه صورت میگیره، بله. که ما بعد از یک سال تمایل به باروری داشتیم و موفق نشدیم. پزشک اقدامات لازم رو شروع میکنه، از یک ویزیت شروع میشه، طبیعتاً آزمایشات مرتبط با این موضوع هم در جنس مذکر هم در جنس مؤنث صورت میگیره و ممکنه به یک تشخیصی برسند، نتیجه اون تشخیص اقدامی باشه و ممکن هم هستش که این هزینه های تشخیص ادامه پیدا بکنه، یعنی بعد از یک سری آزمایشات ساده به این نتیجه برسن که موضوع پیچیده تر از این مسائل هستش.
آزمایش های تشخیصی هم مورد حمایت بیمه پایه نیست؟
چرا، آزمایش های تشخیصی بخش عمده ایش تحت پوشش بیمه پایه هست، منتها با تعرفه های بخش دولتی، یعنی به هر حال نقش بیمه های تکمیلی هم در اون رابطه
و اینم بگید مراکز دولتی داریم یا در حقیقت دولتی میشه دیگه که بیمه های پایه باشون قرارداد داشته باشن؟
بله مراکز دولتی در این رابطه خواست. وجود داره، منتها خب پاسخگوی نیاز جامعه ما
این
نیست،
تناسب وجود نداره، ولی به هر حال ما بدانیم که بخشی از در حقیقت این درمان ها در مراکز دولتی هم،
بله، یعنی اون اقدامات مرتبط با ویزیت و آزمایشات و خدمات پاراکلینیکی و تصویربرداری که در این رابطه انجام میشه در بخش دولتی هم میتواند انجام بشود و تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی هم میتونه قرار بگیره، بله.
ولی
اون تا کی؟ تا زمانی که میخوان اون اقدام اصلی رو انجام بدن.
اون اقدام چی؟ اون تو مجموعه دولتی صورت میگیره؟
اون مجموعه هم میتونه در بخش دولتی صورت بگیره هم در بخش خصوصی.
و بیمه پایه بخش دولتی رو
نخیر پوشش
میده. عجب. یعنی همه کارا رو تو بخش دولتی در حقیقت، میگه بیمارستان میلاد فرق کنه، بیمارستان دیگه، میگه بیمارستان خودم هست و من همه اقدامات رو با تعرفه، اما مثلا اگه آی وی اف باشه این مستثناست. اینطور
دقیقا کنده. آی وی اف رو با هزینه دولتی در بخش دولتی محاسبه میکنن، هزینش رو میگیرن، زوجین دریافت میکنن.
آها و بخش پایانی کلامتون رو هم بشنویم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، چون ما الان راجع به فرهنگ‌سازی خود می‌خواستیم صحبت بکنیم. ایده پردازی‌ها رو فرمودن، ایده‌هایی که در حقیقت چطور می‌تونیم وضع رو بهتر از اینی که الان هست شاهد باشیم، تو دو تا یک دقیقه شما بفرمایید که بخوایم تیتروار در حقیقت محصل فرمایشات شما رو داشته باشیم. یکی این که چطور می‌تونیم این حالا بیمه ناباروری که نه پوشش در حقیقت هزینه های بیمه ناباروری رو نهادینه بکنیم در کشور، یعنی اوضاع خوب تر بشه، تیتروار بفهمید و چه موانعی داره، یعنی به هم دیگه مرتبط هستن.
درست. من میخوام از در حال حاضر اگر بخوایم صحبت بکنیم اینه که تعدادی از قراردادهای ما در بیمه های تکمیلی فاقد پوشش نازایی و ناباروری هست. یعنی با
وجود اصلاح قرارداد میشه یکی از
دقیقاً همینطوره. از بیمه گذاران محترم، یعنی از مدیران عامل شرکت ها و سازمان ها در بخش دولتی یا خصوصی، میخوام خواهش کنم که بحث پوشش نازایی و ناباروری رو در این رابطه مد نظرشون قرار بدن.
بله.
طبیعتاً بازنگری در آیین‌نامه های بیمه مرکزی خیلی کمک کننده است. در حال حاضر آیین‌نامه های بیمه مرکزی تا اندازه‌ای اون مقدمه و مؤخره مربوط به اقدامات نازایی و ناباروری رو خصوصا در بخش دارویی به خوبی پوشش نمیده. حتی در بیمه‌های تکمیلی هم ما نقص پوشش در زمینه خدمات داروهای نازایی و ناباروری رو داریم.
خب این فقط با اصلاح آیین‌نامه درست میشه؟
بله، کافی هستش که آیین‌نامه اصلاح بشه.
هم من هم شنوندگان بهتر در جریان قرار بگیریم، آیین‌نامه بیمه مرکزی یک شابلونی هست، یک الگویی هستش که قرار میگیره و بیمه‌های در حقیقت مکمل به اون نگاه میکنن، اقدام میکنن. نقشه حالا نقشه راه که نمیشه گفت، ولی خب این دستورالعملی که بر اساس اون باید عمل بکنه.
دقیقاً همینطوره.
خب این خیلی هزینه داره، یک کلمه ای
نخیر.
بله. خب
این هزینه ها رو تحمیل میکنه به شرکت های بیمه، منتها متناسب با اون شرکت های بیمه باید حق بیمه ها رو دریافت بکنن.
بله بله.
و این باز برمیگرده به موضوع اقتصادمون که شاید حق بیمه های متناسب با این موضوع نمیتواند.
خب همین طرح که فرمودن، اینم بیمه مرکزی باید اجازه بده. بله، اگه من متوجه شدم. یعنی بله. نیست که یک بیمه بیاد بگه آقا من حاضرم مثلا خدمات خوب بدم، مثلا ایده نو دارم، مثلا این همه ایده الان داره اتفاق میفته تو این که کسب و کار رونق پیدا بکنه یا تو فضای مجازی. خب نمونه هاشو دیدیم، نمیتونه دفعتن هیچ بیمه این کارو بکنه. یعنی بیمه مرکزی باید تدبیر رو
تمام ایده های بیمه ای وقتی میخواد به مرحله اجرا برسه از طرف بیمه های تکمیلی باید تاییدیه بیمه مرکزی رو داشته باشه.
بله. و نکته دیگه ای هست؟ بسیار خیلی متشکرم از شما. ما حدودا 2 دقیقه در خدمت شما هستیم، اما یه عالمه سوال دارم. اول اینکه 15 میلیون نفری که جناب ایرامندی 15 میلیون نفری که فرمودید بیمه تکمیلی دارند، یعنی پدر، فرزند، همسر، یعنی کل کسانی که میتوانن از این خدمات استفاده کنن، اون بیمه گذار تعدادش خیلی کمتر میشه دیگه. حالا اون یه عددی دارید درسته؟
من.
خب این رو عبور میکنیم ازش، یعنی 15 میلیون رو هم در حقیقت عددی که باید یک تدبیری براش اندیشید اگر قراره که خدمات اینطوری باشه که یک بخش عمده ای رو بیمه تکمیلی بده. اما نکاتی که فرمودن من اینطور استفاده بکنم، الان بیمه شما، اصلا خود شما رو بگیم، ایده ها و در حقیقت طرحهای نوشو داده به بیمه مرکزی، چه اتفاقی افتاده؟
ببین طبیعتاً بیمه مرکزی اتفاقا تو این حوزه ها منعی نداره، یعنی استقبالم میکنه.
خب بیمه ها اقدام میکنن،
بیمه ها باید یه جذابیتی براشون وجود داشته باشه دیگه.
خب پول بیشتر میگیرن، سادهش اینه. البته این خوب نیست، ولی میخوام بگم، میگه که خب من این خدماتو میدم پولشم میگیرم، اجازه میدی؟ خب اونم مثلا میگه آره. مثلا اینه دیگه، خیلی ساده شده.
نکته ای که من میخواستم حالا به عنوان عرض پایانی خدمتتون عرض بکنم اینی که طبیعتاً فرهنگ استفاده از ایده ها، فرهنگ استفاده از اون ابزارهای جدید در کشور ما یک کمی ضعیفه و این ابزارها رو ما یا استفاده نمی کنیم یا کند استفاده می کنیم. ببین طبیعت اگر ما همین در جلسه فعلی خودمون بیشتر نگاهمون به سیاست، دولت، حاکمیت و غیره بود، در حالی که معمولا در دنیا کشورها و حاکمیت‌ها سیاست گذاری میکنن و بخش‌های خصوصی میان فعالیت میکنن و
گفتم راجع به فرانسوی می‌خواستیم صحبت
تو این حوزه ها میان دست و بال بخش خصوصی رو باز میذارن که بتونه کار بکنه و به هر حال ممکن تعداد زیادیش هم به شکست منجر بشه، ولی بازم ببینید که یکی دو تا سه تا ایده خیلی خوب میاد و مشکل اون مشکل فعلی رو حل میکنه. در این خصوص هم به نظر من اگر اون سیاست مشخصه وجود
داشته، خب بیمه مرکزی الان این رو فقط بگید مشخصه،
این به بیمه مرکزی وجود
بر بوده،
مستقیم به بیمه مرکزی بر نمیگرده. اگر وزارت بهداشت این مسئولیت رو واگذار بکنه به بیمه مرکزی، من مطمئنم که بیمه مرکزی این اجازه رو به شرکت‌های بیمه میده و شرکت‌های بیمه هم از پسش برمیان. این واقعیتیه که من صراحتا میتونم خدمت
یعنی
شما
یعنی یک پله دیگه ولی الان پیچ در پیچ شد، یعنی وزارت بهداشت باید بیاد متولی... تفتیش کنه.
بله متولیه. ببینید مثلا در کشوری مثل انگلستان وقتی یک تجهیزات پزشکی، یه قطعه به حال پروتز داخلی میخواد بیاد و یا حتی یه دارو میخواد بیاد تحت پوشش قرار بگیره، در موردش مطالعات مختلفی از جمله هزینه اثر بخشی اتفاق میفته. بر اساس نتایج این مطالعه تصمیم گرفته میشه آیا این ضروریه باید تحت پوشش خود دولت باشه، ضروریه باید تحت پوشش بیمه پایه باشه، ضروریه.
خب ولی یک مجموعه این رو تصمیم گیری میکنه. میفرمایید اینجا کیه؟ وزارت بهداشت یا بیمه؟
این متولی وزارت بهداشته، ولی مشخصا در حال حاضر در خصوص هیچ کدام از خدمات ما سیاست یا مرز مشخصی بین بیمه پایه و تکمیلی نداریم. برای مثال الان ما هزینه مثلا عمل قلب و باز پوشش میدیم، بیمه پایه هم پوشش میدیم میده، در حالی که در کشور خارجی عمدتا این گونه نیست. یعنی
تقسیم
کار اتفاق افتاده، وظایف مشخصه و بیمه‌های خصوصی و تکمیلی اومدن سمت خدمات غیر ضروری تر مثل همین. یعنی میگه که اگر فرد مثلا در انگلستان، سوئد و غیره، میگه خدمات دندانپزشکی توسط شرکت خصوصی، خدمات عمل قلب و باز توسط دولت یا بخش بیمه‌گران پایه،
بخشی از هزینه بیمه تکمیلی رو برمی‌داره. و مثلا من که میخوام بیمه تکمیلی بکنم، مثلا ماهی 100 خورده 200 هزار تومان یا کمتر برای هر نفر بخوام بپردازم، خب وقتی که هزینه عمل قلبم کنده میشه از بیمه تکمیلی میره بیمه پایه، خود به خودم پرداختم کمتر، شما میتونید یک
پوشش
دیگه، یک بسته دیگه، یک نقطه دیگه الحاقی رو در حقیقت اضافه بکنید. و خب اینم نکته ای که خب به هر حال اگر اونا جواب گرفتن، خب اینجا باید اقدام بکنیم، اگر نه که به هر حال خوبه که مسئولان ما در وزارت بهداشت، چه از این که الان هستن چه حالا دولتی که مستقر داره میشه کم کم، انشالله توجه بکنن. به هر حال فقط نمیشه یقه شرکت های بیمه کننده و بیمه گر رو گرفت بگیم چرا بیمه تکمیلی کمه، زیاده، گرانه. به نظر میرسه که همه وجوه باید اصلاح بشه. البته که بیمه‌گرها هم باید پاسخگو باشن، اصلاح بکنن، بالاخره تسهیل بکنن دیگه. الان تو این شرایطی که مدارک خیلی راحت میشه در گردش به وجود بیاد، این که نمیدونم کپی بگیری، حالا مواردی که مردم باش در حقیقت در ارتباط هستن، یا یعنی اینکه حالا بالاخره سقفم پر میشه، یعنی چی، اینا مواردی که مردم درگیر هستن. و بعضی وقتا من دیدم دیگه اصلا دیگه عطا رو به لقا میبخشد و میگه من اصلا نمیخوام اون هزینه تکمیلی دریافت بکنم. ولی خب بعضی از شرکت هم خیلی خوب به صورت آنلاین کار میکنند و پاسخگو هستند و داشبورد و دسترسی دارند و موارد این چنینی. به هر حال تو حوزه پوشش بیمه‌ای هزینه‌های نازایی و ناباروری که امروز داشتیم صحبت میکنیم راجع بهش، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. شنیده بودم که تو آیین‌نامه سال 1400 این نکات جدید و کاملتری دیده شده، درست آیرامندی؟
تغییراتی ما توی آیین‌نامه جدید که آیین‌نامه 99 مصوبه شورای عالی بیمه است داشتیم، ولی آقای دکتر رنجپور هم فرمودن اگه بخواد این مشمولیت بزرگتری داشته باشه میتونه بازم یه اصلاحات مجددی داشته باشه.
بسیار خب، امیدوارم که به تعبیری شنوندگان عزیز تنتان در حقیقت به ناز طبیبان در حقیقت مبتلا نشه و دردمند نباشه تنتون. البته یک مثال هستش و پزشکان محترم رو ما زحماتشون رو ارج می نهیم. کنایه از این هستش که به هر حال مشکلات اقتصادی و سلامتی رو تجربه نکنید، هرچند که دیگه جزی از زندگیمون شده. به هر حال تندرست باشید شنوندگان عزیز ارجمند. با شما عزیزان خداحافظی می کنم به همراه جناب آقای دکتر فراز رنجپور، مدرس محترم پژوهشکده بیمه مرکزی، و جناب آقای سجاد رامندی، معاون فنی شرکت بیمیده، معاون محترم فنی شرکت بیمیده. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبر تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد مجالی برای بیشتر رویداد.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه رادیو گفتگو هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه ها دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه ها با همکاران ما در میون بگذارید با سامانه 162 و سامانه پیام کوتاه 3162. همکاران ما حتما پیام های شما عزیزان رو دریافت میکنن، صداتون رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. دوستان عزیزم، امروز روز پزشک هست، روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا. تبریک عرض میکنم خدمت همه پزشکان عزیز و محترم کشورمون و همه کادر درمان که بسیار سخت این روزها کوشش میکنن و جانشون رو واقعا کف دستشون گذاشتن تا خدمت رسانی کنن به همه بیماران عزیز، به خصوص بیماران کرونایی. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان، براشون آرزوی صحت و سلامت دارم. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این که در آستانه روز پزشک امروز هست قرار داریم و چند روزی است که ما مسابقه ای رو طرح کردیم با عنوان شناخت چهره های ماندگار پزشکی ایران، دوست داریم که شما عزیزان هم در این مسابقه شرکت کنید و جایزه ای رو هم به رسم یاد بود از این شبکه دریافت بفرمایید. اما سوال امروز دوشنبه اول شهریور ماه به این صورت هست: اولین متخصص ریه در ایران کیست؟ 4 گزینه رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. گزینه صحیح رو شما باید به 30,035 پیامک کنید. گزینه اول دکتر اسماعیل یزدی، گزینه دوم دکتر محمد حسین ماندگار، گزینه سوم دکتر مسیح دانشوری و گزینه چهارم پروفسور مجید سمیعی. شما عزیزان گزینه صحیح رو، عدد گزینه صحیح رو باید به شماره 30,035 ارسال کنید. به 10 نفر از شما عزیزان که پاسخ صحیح رو ارسال کردند به قید قرعه هدیه ای تقدیم خواهد شد. همچنین شما خوبان میتونید جهت رسیدن به پاسخ صحیح به سایت شبکه رادیویی گفتگو قسمت مسابقه روز پزشک به مقاله چهره های ماندگار پزشکی ایران مراجعه کنید. در ضمن میتونید هر روز با مراجعه به صفحه رادیو گفتگو در فضای مجازی به آدرس @رادیوگفتگو نیز به سوالات پاسخ بدید و شانس خودتون رو جهت برنده شدن دو برابر کنید.
اون چی که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعث انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنن و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنن. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهراً هزینه هایی هم برای افراد داره، بعضی هزینه های سنگینی هم داره. جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بده.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم حتی. همین فرزندیش یه پزشک که دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکلهای بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنم. همکاران من توی بیمارستان هم دارن می جنگن. یه جنگ سخت. جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترای ما هر روز ازشون داره چند صد. همکارای ما دارن چه بیمارستان هم نمی. این انصاف نیست. این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمی است.
ذکر تو می رفت و مکرر می شد. همیشه ذکر تو می رفت و مکرر می شد. چون شب آمد همه را دیده بیارامد و من گفتی اندر منمویم سر نشتم ایشان. آه خدا
روزتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینه در استودیو حضور دارند، آماده هستند تا با برنامه زنده ترنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.